صفحه 977. گفتم درباره خوراک آنان چه بگوییم؟ آنان ورزشکارانی نیستند که باید برای کسب بزرگترین جایزه ها نبرد کنند. گفت چرا؟ گفتم پس روش زندگی آنان باید مانند زندگی کشتیگیرانی باشد که خود را برای شرکت در مسابقه بزرگ آماده می کنند. گفت آری. گفتم ولی این روش زندگی آدمی را خوابالود می کند و برای تندرستی زیان‌آور است. مگر نمی بینی کشتیگیران همه عمر را در خواب می گذرانند و اگر روزی کوچکترین تغییری در روش زندگی خود دهند سخت بیمار می شوند. گفت چرا می بینم؟ گفتم ولی پاسداران ما که می خواهیم از مسابقه میدان جنگ پیروز درآیند باید به روشی زندگی کنند که با شغلشان سازگار است. بدین معنی که باید مانند یک سگ پاسبان هوشیار باشند و چشم و گوششان همیشه باز باشد و در میدان کارزار نیز نباید دگرگونی خوراک یا زندگی در گرما و سرمای سخت لطمه‌ای به تندرستی آنان بزند. گفت بدیهی است. گفتم پس روش زندگی آنان باید با آن تربیت روحی که پیشتر شرح دادیم سازگار باشد. گفت منظورت کدام روش است؟ گفتم روشی ساده و هماهنگ که در این حال وسیله آمادگی برای جنگ است. گفت آن روش چگونه است؟ گفتم آن را از هومر میتوان آموخت. میدانی که قهرمانان هومر با اینکه در ساحل هلسپونت یعنی در کنار دریا به سر میبرند هرگز ماهی نمیخورند. همچنین گوشت را نیز نمیپزند بلکه به سیخ میکشند و روی آتش کباب میکنند، زیرا تهیه این خوراک برای سپاهیان آسانتر از غذاهای دیگر است و نیازی به دیگ و وسایل آشپزی ندارد. گفت راست است. گفتم گمان می کنم هومر از چاشنی ها نیز نامی نمی برد، زیرا همه ورزشکاران می دانند که برای تندرست نگاه داشتن بدن باید از آن گونه چیزها بپرهیزند. گفت بسیار خوب است که از این نکته آگاهند و به آن عمل می کنند. گفتم اگر تو نیز از این نکته آگاهی، سفره‌های رنگین سیراکوس و غذاهای گوناگون سیسیل را نباید بپسندی. گفت البته نمیپسندم. گفتم همچنین معتقدی مردانی که میخواهند تنی سالم و نیرومند داشته باشند نباید با زنان هر جایی کورینت بیامیزند. گفت هرگز نباید چنین کاری بکنند. گفتم شیرینی های لذیذ آتن را نیز تجویز نمی کنی؟ گفت نه. گفتم گمان می کنم آن روش زندگی را که با همه این لذایز توام است می توانیم به آن سبک موسیقی و آواز که همه آهنگ ها و وزن ها را به کار می برد تشبیه کنیم. گفت تردید نیست. گفتم نتیجه کثرت و تنوع در آنجا لگام گسیختگی است و در اینجا بیماری، در حالی که سادگی در موسیقی روح را خردمند به بار می آورد و سادگی در خوراک تن را سالم می کند. گفت راست است. گفتم در جامعه‌ای که لگام گسیختگی و بیماری شیوع یابد تعداد دادگاه ها و بیمارستان ها رو به فزونی می گذارد و شغل پزشکی و حقوقدانی اهمیت می‌یابد، خصوصاً آنگاه که علاوه بر بردگان گروه بزرگی از آزاد مردان نیز به این حرفه ها روی آورند. گفت درست است. گفتم برای انحطاط جامعه دلیلی بهتر از این میتوان یافت که در آن نه تنها مردم عامی و پیشه‌ور بلکه آزاد مردان نیز که گمان می‌کنند از تربیت نیکی برخوردارند به پزشکان معروف و حقوق دانان نامدار احتیاج پیدا کنند. به نظر تو این امر دلیل فقدان تربیت نیست که آدمی دیگران را بر خود قاضی و حاکم سازد و به حکم آنان گردن نهد برای آنکه درون خود او از حق و عدالت خالی است؟ گفت وضع این ننگین تر از این نمیتوان تصور کرد. گفتم چرا؟ وضع این ننگین تر از این هم هست و آن این است که کسی همه عمر خود را در دادگاه ها به سر برد، گاه به عنوان شاکی و دادخواه و گاه در لباس متهم و مدعیون علیه. حتی بدین اکتفا نکند، بلکه از کثرت کوردلی بر خود ببالد که در ارتکاب هر جرمی استاد است و میتواند راه‌های بیشمار برای گریز از کیفر پیدا کند و از هر دامی بجهد و نداند که چه مایه بهتر و زیباتر است اگر آدمی چنان زندگی کند که نیازی به قاضی خوابالود نداشته باشد. گفت آری، این به مراتب ننگین تر است. گفتم این نیز ننگاور است که انسان به پزشک نیازمند شود، نه برای مداوای زخم یا بیماری های ناشی از تغییر فصل ها، بلکه برای اینکه به سبب سستی و تنپروری یا زندگی بیبندوبار بدنش چون تالابی از باد و آب آکنده شده است. تا شاگردان آسکلپیوس برای حالات بدن او نامهایی پیدا کنند از قبیل نفح و نزله. گفت راست میگویی، نامهای غریبی برای بیماری ها پیدا می کنند. گفت یقین دارم که این نام ها در دوران آسکلپیوس وجود نداشت. توضیح حاشیه: آسکلپیوس در اساطیر یونان، آسکلپیوس خدای دانش پزشکی است و شاگردان آسکلپیوس پزشکانند. ادامه متن: دلیلی که بر این سخن دارم رفتار پسران آسکلپیوس است. میدانی که در میدان جنگ ترویا چون آریپیدوس زخم خورد، کنیزش پیاله‌ای از شراب پرامنس که مقداری آرد جو و پنیر رنده کرده در آن ریخته بود به او داد. با اینکه این دارو سبب عفونت میشد، پسران آسکلپیوس او را از نوشیدن آن برحذر نساختند و پاتروکلس را هم که دستور آماده ساختن آن را داده بود نکوهش نکردند. گفت ولی این دارو برای آن بیماری شایسته نیست. گفتم نه چنان که تو میگویی، زیرا شاگردان آسکلپیوس در آن زمان بیماران را به روش پزشکان کنونی مداوا نمی کردند تا نوبت به هرودیکوس رسید. هرودیکوس آموزگار ورزش بود، ولی چون بیمار و علیل شد ورزش را با پزشکی توأم ساخت و از این طریق نخست خود را و سپس دیگران را دچار رنج کرد. پرسید چگونه؟ گفتم از این طریق که مدت جان کندن خود را طولانی ساخت، بدین معنی که درباره بیماری مهلکی که دچارش بود زمانی دراز تحقیق کرد. هرچند نتوانست خود را از آن رهایی دهد، ولی چون هیچ گونه اشتغالی نداشت عمری به مداوای خود پرداخت. با این همه هرگاه اندکی از مراقبت غافل می شد بیماریش شدت می یافت. بدین روش به یاری علم در برابر مرگ پایداری ورزید و سالهایی دراز به مرگ تدریجی گذراند تا به سن کهولت رسید. گفت عجب سود بزرگی از دانش خود برد. گفتم این سزای کسی است که نداند آسکلپیوس به سبب نادانی نبود که فرزندان خود را با این روش معالجه آشنا نساخت، بلکه می دانست که در جامعه منظم هر کسی کاری معین به عهده دارد و هیچ کس چندان وقت ندارد که عمر خود را با بیماری و آزمایش داروهای گوناگون بگذراند. مضحک این است که ما این مطلب را در مورد کارگران و پیشوران قبول داریم، ولی درباره توانگران که در نظر عوام الناس مردمان نیکبختی هستند آماده قبول آن نیستیم. پرسید: مقصودت چیست؟ گفتم: وقتی که درودگری بیمار می شود، از پزشک می خواهد به او دارویی دهد که از راه قی یا اسهال بیماری را از بدن بیرون کند، یا عضوی را که دچار بیماری است بسوزاند یا ببرد تا او از بیماری آسوده شود. اگر پزشک مداوایی طولانی تجویز کند، یا به او توصیه کند که کلاه به سر بگذارد یا به انهای دیگر از خود مراقبت نماید، بیمار به او میگوید که وقت و فراغت کافی برای بیمار شدن ندارد، بلکه باید زود به سر کار خود برگردد. از این رو به پزشک پشت میکند و زندگی عادی خود را از سر میگیرد و در نتیجه یا زود بهبودی مییابد و به سر کار خود میرود، و یا اگر بدنش از مقاومت در برابر بیماری ناتوان باشد، میمیرد و از درد و رنج آسوده میشود. گفت: افراد این طبقه چاره جز این ندارند. گفتم: درست است، زیرا ناچارند به کاری معین مشغول شوند تا بتوانند زندگی کنند. گفت: راست است. گفتم: ولی معتقدیم که توانگران لازم نیست به کاری مشغول شوند، زیرا وظیفه‌ای به عهده ندارند که برای ادامه زندگی مجبور به انجام آن باشند. گفت: نه، ظاهراً وظیفه‌ای ندارند. گفتم: معلوم می شود شعر فوکلیدس را فراموش کرده ای که می گوید هر کس که معاش زندگیش تأمین است باید در اندیشه قابلیت باشد. گفت: معتقدم کسی هم که معاش زندگیش تأمین نیست باید چنین کند. گفتم: نمی خواهیم در این باره با فوکلیدس مجادله کنیم، بلکه از خود می پرسیم آیا توانگران نباید در این اندیشه باشند که روز به روز بهتر و کاملتر شوند؟ و آیا اگر جز این کنند عمر خود را بی حاصل تلف نکرده اند؟ یا بر این عقیده ایم که نگاه داشتن بیماری در بدن و مداوای طولانی بنا و درودگر را از انجام وظیفه باز می دارد، ولی مانع انجام دستور فوکلیدس نیست؟ گفت: تردید نیست که زیاده روی در مداوا آدمی را از هر کار باز می دارد. نه می گذارد شخص امور خانه خود را سامان بخشد، نه برای دفاع از کشور به میدان جنگ برود، و نه وظایف اجتماعی را که به عهده دارد با فراغت انجام دهد. گفتم: بدتر از همه این است که چنان کسی از هر گونه فعالیت علمی، تفکر و اشتغال معنوی باز می ماند، زیرا پیوسته در این اندیشه است که اشتغال علمی خستگی و سردرد می آورد. بدین سبب هرگز در صدد کسب قابلیت و تربیت روح خود بر نمی آید، بلکه ترس بیماری همواره بر او چیره است و از دست آلام جسمانی فراغتی ندارد. گفت: راست می گویی. گفتم: گمان می کنم آسکلپیوس از این نکته آگاه بود و از این رو هنر خود یعنی طبابت را تنها در مورد کسانی به کار می برد که مزاجی سالم داشتند و به اعتدال زندگی می کردند و بر حسب تصادف به بیماری مشخصی مبتلا شده بودند. او بران بود که بیماری آنگونه کسان را باید به وسیله دارو یا عمل جراحی از میان برد و تندرستی را به آنان بازگرداند تا زندگی عادی را از سر گیرند و جامعه دچار اختلال نشود. آسکلپیوس نمی‌خواست بیمارانی را که تنی علیل و مزاجی مختل دارند معالجه کند و به وسیله مداوای طولانی عمری دراز و غم‌انگیز برای آنان فراهم سازد تا فرصت کافی داشته باشند که فرزندانی چون خود علیل و ناتوان تحویل جامعه دهند. به عبارت دیگر او معالجه بیمارانی را که ادامه زندگی نه برای خود آنان سودمند بود و نه برای جامعه وظیفه خود نمی دانست. گفت آسکلپیوس را چنان وصف کردی که گویی مردی سیاسی به معنی راستین بوده است. گفتم البته مردی سیاسی بود. بهترین دلیل اینکه چنین مردی بود این است که فرزندانش در میدان جنگ ترویا با کمال شهامت می جنگیدند و در این حال به روش خود او تبابت می کردند. مگر این گفته هومر را به یاد نداری که آن روز که منلائوس به دست پانداروس زخمی شد، فرزندان آسکلپیوس نخست خون زخم را مکیدند و سپس بر آن مرهم نهادند، ولی او را از خوردن یا نوشیدن چیزی باز نداشتند، چنان که به اریپیلوس نیز دستوری در این باره ندادند، زیرا معتقد بودند که اگر کسی پیش از زخم خوردن تنی سالم داشته و به اعتدال زندگی کرده باشد، برای مداوای زخمش مرهم ساده کافی است و حتی میتواند شرابی را هم که آرد جو و پنیر در آن ریخته باشند بنوشد. ولی زنده ماندن کسی را که مزاجی علیل دارد و با بی‌بندوباری روزگار می‌گذراند، نه برای خود او سودمند می‌دانستند و نه برای دیگران. از این رو بران بودند که هنر پزشکی برای چنان کسی ساخته نشده است و پزشک نباید وقت و کوشش خود را صرف او کند، هرچند غنی‌تر از میداس باشد. گفت از سخنت چنین برمی آید که فرزندان آسکلپیوس مردانی روشنبین بوده اند. گفتم آری، به راستی چنین بودند، گرچه شاعران تراژدی نویس و پیندار خلاف آن را می گویند و آسکلپیوس را فرزند آپولون می دانند و در این حال روایت می کنند که وی مردی توانگر را که در حال مرگ بود معالجه کرد و مزدی کلان گرفت و به سزای این عمل صاعقه‌ای بر سرش فرود آمد. ولی ما بنابرای نتیجه‌ای که از استدلال پیشین به دست آورده ایم، تنها یکی از آن دو ادعا را می توانیم بپذیریم. یا او فرزند خدا بوده، پس حریص و پول دوست نبوده است، و یا حریص بوده، پس فرزند خدا نبوده است. گفت من نیز با این سخن موافقم، ولی سقراط، به عقیده تو جامعه ما نباید پزشکان استاد و کارآزموده داشته باشد؟ پزشک کارآزموده کسی است که بیماران بسیاری را مداوا کرده باشد و تندرستی و بیماری را نیک بشناسد، همچنان که قاضی خوب چنان کسی است که با مردمانی از هر قبیل و با همه نوع اخلاق سر و کار داشته باشد. گفتم البته پزشکان کارآزموده لازم داریم، ولی میدانی پزشک کارآزموده و قاضی خوب در نظر من چگونه کسانی هستند؟ گفت نه، بگو. گفتم پس گوش کن، سؤال تو دارای دو جزء است و برای هر یک باید پاسخی جداگانه داد. گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم در این نکته با تو موافقم که برای اینکه کسی در فن پزشکی کارآزموده شود، باید اصول این حرفه را از کودکی بیاموزد و سپس با بیماران بسیاری از هر دست سر و کار پیدا کند و خود نیز مزاجی نسبتاً سالم داشته و به همه بیماری ها مبتلا شده باشد، زیرا به عقیده من تن را با تن معالجه نمی کنند، وگرنه پزشک بیمار نمیتوانست دیگران را مداوا کند، بلکه معالجه تن به نیروی روح صورت میگیرد و روحی که بیمار باشد یا در گذشته بیمار بوده باشد هرگز نمیتواند از عهده معالجه دیگران برآید. گفت راست است. گفتم اما قاضی دوست گرامی با روح خود به روح دیگر حکم میراند، بدین جهت روح او نباید از کودکی با روح‌های بیمار معاشرت داشته باشد و در میان آنان بزرگ شود. همچنین او نباید همه خطاها را مرتکب شده باشد تا بتواند درباره خطاهای دیگران درست داوری کند، برخلاف طبیب که باید همه بیماری ها را به تن خود آزموده باشد تا بتواند بیماری های دیگران را درست تشخیص دهد. روح قاضی باید از کودکی ساده و بیخبر از پلیدی و خطا باراید، زیرا فقط چون این روحی پاک و زیبا میتواند درست تشخیص دهد که چه حق است و چه خلاف حق. به همین علت اشخاص پاک و شریف در جوانی ساده لوح می نمایند و به آسانی فریب پلیدان را می خورند، زیرا سرمشق بدی و پلیدی را در درون خود ندارند و از آنچه در ارواح پلید می گذرد بی خبرند. گفت: درست گفتی. گفتم: بنابراین یک جوان ممکن نیست قاضی خوب باشد، بلکه برای کار قضاوت مردی سال خورده باید که با گذشت زمان و در طی عمری دراز ظلم را نه در درون خود بلکه در روح دیگران دیده و شناخته و به ماهیت آن پی برده باشد. به عبارت دیگر قاضی خوب چنان کسی است که در نتیجه دقت و تفحص در روح دیگران توانسته باشد بیدادگری و پلیدی را بشناسد، نه به علت کشف آن در درون خود. گفت: تعریف قاضی خوب همین است که بیان کردی. گفتم: آری، قاضی خوب چنین مردی است، زیرا خوب آن کس است که روحش خوب باشد. آن مرد نیرنگ باز و بدگمان که خود بارها مرتکب همه گونه ظلم شده است و از آن رو خود را زیرکتر از همه میپندارد، البته در برابر کسانی چون خود همواره هوشیار و چالاک است، زیرا به سبب شباهتی که میان روح او و روح آنان موجود است زود میتواند به آنچه در درون آنان میگذرد پی ببرد و خود را از شر آنان حفظ کند. ولی همین که روی در روی مردانی پاک و شریف قرار گیرد، وضعی مضحک پیدا می کند و ناتوانیش آشکار می گردد، زیرا چون روح خود او از پاکی و درستی آریست، نه می تواند به مردمان شریف و درست کار اعتماد کند و نه درستی را از نادرستی باز شناسد. با این همه چون بیشتر با مردمان پلید و ناپاک سر و کار دارد، نه با درست کاران، در نظر خود و دیگران دانا و تیزبین جلوه می کند، نه ابله و نادان. گفت: کاملا درست است. گفتم: بنابراین قاضی خوب این نیست، بلکه آن کسی است که پیشتر توصیف کردیم، زیرا آن که بد است نمی تواند هم بد را بشناسد و هم خوب را. ولی به عکس، کسی که خوب است اگر از تربیتی درست برخوردار شود، با گذشت زمان هم خوب را می شناسد و هم از ماهیت بدی آگاه می گردد. از این رو من معتقدم که تنها خوبان دانا و تیزبین می شوند، نه بدان. گفت: عقیده من نیز همین است. گفتم: پس دانستی که جامعه ما چه نوع قاضی و طبیب باید داشته باشد؟ قانونی که در این باره وضع خواهیم کرد چنین است: پزشک و قاضی باید در اندیشه مردمانی باشند که از حیث تن و روح سالمند. کسانی را که تنی علیل و ناتوان دارند باید به حال خود بگذارند تا بمیرند، و آنان را که روحی فاسد و پلید دارند باید بکشند. گفت: تردید نیست که این کار هم به حال خود آن کسان مفید است و هم به حال جامعه. گفتم: جوانان جامعه ما چون در پرتو تربیت روحی که ساعتی پیش تشریح کردیم خردمند به بار خواهند آمد، هرگز نیازی به قاضی نخواهند داشت. گفت: واضح است. گفتم: و کسی که از چنان تربیتی برخوردار شود و از پرورش تن نیز غافل نباشد، از پزشک هم جز در موارد ضروری بی نیاز خواهد بود. گفت: راست است. گفتم: و مرادش از پرداختن به ورزش و تمرین های بدنی این خواهد بود که ارادهش تربیت یابد و قوی شود، نه آن که به نیروی تن بیفزاید. برخلاف دیگر ورزشکاران که منظوری جز قوی ساختن عضلات ندارند. گفت راست میگویی. گفتم گلافکن، کسانی که تربیت روحی و بدنی را برای جوانان ضروری می شمارند، مقصودشان برخلاف آنچه مردم گمان می کنند، این نیست که به واسطه یکی روح پرورش یابد و به وسیله دیگری بدن قوی گردد. گفت پس مقصودشان چیست؟ گفتم گمان می کنم مقصود آنان تنها پرورش روح است. گفت چرا؟ گفتم ندیده ای کسانی که همه عمر را به ورزش می گذرانند و از پرورش روح غافل می مانند چه حالت روحی پیدا می کنند؟ یا کسانی که تنها به تربیت روح قناعت می ورزند دارای چگونه صفاتی می شوند؟ گفت مقصودت کدام صفات است؟ گفتم گروه نخستین خشن و عاری از ظرافت به بار می آیند و گروه دوم سست و بی اراده. گفت روشن است، کسی که تنها به ورزش بدنی بپردازد وحشی و خشن می شود و آن که به تربیت روحی قناعت کند بیش از اندازه نرم و ملایم. گفتم خشونت منشأ قدرت اراده است که اگر با تربیتی درست توأم شود به صورت شجاعت در می آید، ولی اگر به حد افراط برسد تحمل ناپذیر می گردد. گفت صحیح است. گفتم درباره نرمی و ملایمت چه نظری داری؟ این خصلت مختص کسانی نیست که با امور معنوی سر و کار دارند. نرمی چون به افراط گراید منجر به ضعف نفس می شود، ولی اگر با تربیتی درست همراه شود تبدیل به مهربانی و اعتدال می گردد. گفت راست است. گفتم اگر به یادت باشد گفتیم که پاسداران جامعه ما باید از آن هر دو صفت بهره‌مند باشند. گفت آری چنین گفتیم. گفتم پس باید کاری کنیم که میان آن دو صفت سازش و هماهنگی برقرار شود. گفت البته. گفتم روحی که این هماهنگی در آن جایگزین شود هم خیشتندار می گردد و هم شجاع. گفت آری. گفتم ولی آن که از این هماهنگی بی بهره بماند هم ترسو می شود و هم خشن. گفت آری. گفتم پس کسی که همواره با موسیقی دمساز باشد و بگذارد نغمه های دلنگیز از راه گوش ها به درونش ریخته شوند و همه عمر را تحت تأثیر آهنگ های حزن‌آور یا نشاط‌انگیز بگذراند، نیروی ارادش نخواست نرم و قابل انعطاف می گردد و خشونت پیشین را از دست می دهد. ولی اگر در این کار افراط ورزد، نرمی اراده از حد می گذرد و سرانجام ارادش می گدازد و او در چنگال زبونی و ناتوانی گرفتار می آید. گفت راست است. گفتم اگر چنین کسی طبعاً دارای اراده‌ای ضعیف باشد، به زودی اثری از اراده در او باقی نمی ماند. ولی اگر طبیعت، اراده قوی در نهادش گذاشته باشد، ارادش بر اثر تضعیف مداوم به تندخویی مبدل می گردد. چنان که به هر بهانه کوچک خشمگین می شود و باز به همان زودی آتش خشمش فرو می نشیند و خلاصه مردی تندخو و بهانه‌جو می شود. گفت تردید نیست. گفتم و اگر همه وقت خود را به ورزش و پرورش تن بگذراند و از موسیقی و فلسفه غافل بماند، نخست بدنش نیرو می گیرد و ارادش قوی می گردد و بر دلیریش می افزاید. گفت راست است. گفتم ولی اگر زمانی دراز بدین روش زندگی کند و با هیچ یک از خدایان دانش و هنر انس نگیرد و از بحث و تحقیق و تفکر بی بهره بماند، اشتیاق به دانش و استعداد آموختن که ممکن است در نهادش نهفته باشد روی به ضعف می گذارد و چون هیچ قضایی به آن نمی رسد با گذشت زمان کر و کور و افسرده می گردد. گفت صحیح است. گفتم چون این کسی به خدایان دانش و هنر پشت می کند، دشمن تفکر و تربیت می شود، از بحث و استدلال گریزان می گردد و برای اینکه دیگران را تابع عقیده خود کند چون جانوری وحشی به زور توسل می جوید و عمری به بیخردی و نادانی و دور از زیبایی و ظرافت به سر می برد. گفت راست می گویی.